انزجار و تنفر از شاه و خاندان پهلوی در چه روزهایی از سال 1357 به اوج خودش رسید؟ ابراز انزجار و تنفر از شاه و خاندان پهلوی در چه روزهایی از سال 57 به اوج خودش رسید؟
12 بهمن ما؟
خیر.
22 بهمن؟
خیر. روز تاسوعا و عاشورای 57. خب بریم سراغ گروه نرگس. آماده اید؟
بله.
نقطه اوج اقدامات رژیم شاه برای مبارزه با اسلام چه بود؟ نقطه اوج اقدامات رژیم شاه برای مبارزه با اسلام چه بود؟
تبعید امام خمینی به فرانسه؟
نه، یک راهنمایی بکنم. اتفاقی بود که در واقع با تقویم سر و کار داشت.
قیام 15 خرداد؟
نه، تغییر تاریخ هجری به شاهنشاه. سوال دوم و آخرین سوال. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در چه تاریخی به شهر بورسای ترکیه تبعید شد؟ تبعید حضرت امام به 13 آبان 1343 تبعید حضرت امام خمینی به شهر بورسای ترکیه اتفاق افتاد. خب 50 امتیاز. این بخش هم هر دو گروه مساوی شدن. خب همچنان در بخش سوال‌های تاریخ انقلاب هستیم. تهیه کننده خوبمون بخشی رو آماده کرده و اطلاعاتی رو از یک شخصیت مورد نظرمون برای شما پخش می‌کنن. شما دقت کنید، بشنوید و در پایان پاسخ صحیح رو بگید. آماده این؟ خب لطفاً تهیه کننده خوبمون پخش کنن این فایل رو.
متولد 1335 در کرمان، فرمانده نظامی و سیاستمدار محبوب ایرانی که در دوران دفاع مقدس فرمانده لشکر 41 سارالله کرمان بود. سرلشکری که به شهید زنده معروف است و در سال 97 نشان ذوالفقار، عالی‌ترین نشان نظامی ایران را دریافت کرد. نام او در سال 2019 در فهرست 100 اندیشمند برتر دنیا در بخش دفاع و امنیت قرار گرفته است. بخشی از سخنان ایشان درباره جنگ 33 روزه لبنان را می‌شنوید.
معمولا در جنگ ها خیلی شتاب وجود دارد. من 40 سال کار نظامی امنیتی می‌کنم، می‌فهمم این را. خیلی در جنگ ها شتاب وجود دارد که هر امکانی دارد در همون دارند در همون لحظات اولیه بروز بدند. حزب الله این جنگ را در هر مرحله ای با یک ابزار جدیدی، یک اقدام جدیدی دشمن را در غافلگیری و در بهت قرار میداد. یعنی همه ابزارهاش را در یک مرتبه رو نمی کرد. لذا این عبارت سید داشت، این عبارت دشمن را خیلی در خوف نگه می داشت. مرحله به مرحله می رفت. مرحله حیفا، بعد فرمودن مرحله بعد حیفا، بعد حیفا. این مرحله را همینجور ادامه دادن تا به دشمن تفهیم کنند و در هر مرحله سلاح جدیدی را رو می کردن بر اون مرحله. قدرت خودشون را برای این که دشمن را در اون عمق مورد حمله قرار بدن ثابت می کردند. لذا برای دشمن قطعی شد که حزب الله در اون زمان در 2006 امکان مرحله بعدی که از دید اونها مرحله خطر بود و قرمز بود و خطرناکتر از اون وجود نداشت، کشوندن جنگ به داخل در واقع تل آویو، این در حزب الله این توانمندی وجود دارد. لذا یکی از اقدامات حزب الله ضمن اینکه جنبه نظامی داشت، جنبه روانی شدید هم داشت. یعنی هم عملیات نظامی میکرد، هر مرحله دشمن را در یک نقطه یک جغرافیایی از سرزمین فلسطین اشغالی به چالش میکشید و هم از روانی دشمن را دچار یک گیجی سنگینی کرده بود.
خب گروه یاس، آیا میتونید بگید شخصیت مورد نظر کی هست؟
بله،
سردار قاسم سلیمانی.
خب گروه نرگس شما چطور؟ شما میتونید حدس بزنید؟
سردار قاسم سلیمانی.
درسته. خب این بخش هم 200 امتیاز تقسیم میشه بین هر دو گروه شرکت کننده. خب و اما جمع امتیازات هر دو گروه، گروه یاس 950 امتیاز و گروه نرگس 1050 امتیاز. تبریک میگیم به گروه نرگس و تشکر میکنیم از گروه یاس. خیلی خیلی لطف کردید و ممنونیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. ممنون از شما.
زنده باشید. ممنون و سپاسگزارم ازتون و باهاتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
از همراهی شما شنوندگان محترم هم سپاسگزارم. فراموش نکنید 30558 سامانه پیامک مسابقه 1000 تو. شما میتونید تماس بگیرید، نام خانوادگی و قید مسابقه 1000 تو. حتما با شما تماس خواهند گرفت همکارانم و دعوت میکنن ازتون که در مسابقه 1000 تو حضور داشته باشید. از همراهی شما شنونده محترم با این برنامه ممنون و سپاسگزاریم. تا بعد، خدا نگهدار.
شو بمونه
بشویه بلاله
من تاریک چشم سو بمونه
بشویه بلاله
با اینم باره گیره رو کفه مه
این بنیاره تمه
بازه رونه شویه هم رو داره مه
شنره تازه کمه
چه خاره سونه قدیم هیه پیش نیشیم یارونه یار بباشیم دل قرار بباشیم دل قرار بباشیم یارونه یار بباشیم دل قرار بباشیم
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خبر خوب تو راه جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شیوید با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید.
جوین
جوین
جوین با تمه
جوین نو تو راهه، سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی. با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
پخش شبکه فرهنگ و برنامه ساعت موسیقی.
ساعت موسیقی.
در این گاه رویارویی پاییز با باد و برگ و باران، جلوه های فریبای درختان را نگاه می کنیم، به رنگارنگی برگ ها و به سمفونی باد و باران و برگ گوش دل می سپاریم. نام خدا. با سلام و درود فراوان به شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی، به ویژه دوستداران و علاقمندان به موسیقی فاخر، ناب و جذاب ایران. طبق روال معمول این برنامه همراه هستیم با میهمان بزرگواری که دعوت ما را پذیرفتند، جناب آقای محمد رضا شرایدی، موسیقی شناس و پژوهشگر تاریخ موسیقی، که حضورشون خیلی مقدم میگم. آقای شرایدی سلام و درود به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم جناب قوامپور عزیز و متشکرم از لطفتون، همچنین خدمت یکایک شنوندگان محترم هم سلام عرض میکنم و امروز هم در خدمتتون خواهیم بود با ادامه مباحث گذشته.
ان شاءالله. خیلی ممنونم. من خیلی سریع و گذرا عرض بکنم که ما در برنامه گذشته در واقع آغازی بود بر معرفی آثار هنرمند فقید مرحوم مرتضی خان نیداوود، که ایشون از نوازندگان چیره دست تار هستند و بودند. این که هستند یعنی آثارشون هست قطعا، ردیفدان، استاد و آهنگساز. خیلی مختصر عرض بکنم که جناب شرایدی اشارهی داشتند به این که در سال 1305 در تهران اولین آثار ضبط شده استاد نیداوود تقدیم شد به علاقمندان. سه صفحه در واقع تکنوازی بود از ایشان که یکی از این آثار رو در آواز بیات اصفهان به شما تقدیم کردیم. استاد نیداوود به خاطر علاقی که به استاد خودش درویش خان داشت، مدرسه درویش رو ثبت میکنه و شاگردان زیادی رو هم در این مدرسه آموزش میده. در معرفی خوانندگان به نامی همچون استاد غلام حسین بنان، استاد دردشتی و دیگران تأثیر بسیار زیادی داشته. در سال 1306 هم کمپانی آلمانی پولیفون آثاری رو ضبط میکنه، از جمله همنوازی استادان بزرگ که همراه با استاد نیداوود بودند، استاد شهنازی و دیگران، آثار ماندگاری رو به جای گذاشتند. اثری در آواز بیات ترک رو که استاد نیداوود اجرا کرده بودند به شما تقدیم کردیم. و تا اینکه بعد از افتتاح رادیو یعنی از سال 1319 جز اولین استادان موسیقی بود استاد نیداوود که همکاری کرد و نوازنده بزرگ تار و آهنگساز ما هستند. و در سن 72 یا 73 سالگی هم به ثبت یکی از میراث فرهنگی و بزرگ موسیقی پرداختند، اون هم ردیف 7 دستگاه موسیقی بود که اون رو ضبط کردند که بعدها در اختیار هنرمندان قرار گرفت. و یک تکنوازی هم در دستگاه شور تقدیم کردیم با نوازندگی استاد نیداوود به شما تا رسیدیم به برنامه امروز و جناب شرایلی.
خواهش میکنم. متشکرم از مروری که فرمودین و احساس میکنم که به جاست با توجه به اینکه صحبت همچنان از استاد نیدا بود هست به یکی از شاگردان ایشون که البته تقریبا میشه گفت همدورم هستن با خودشون بپردازیم در ابتدای این بحث. از جمله تارنوازان مطرح سالهای آغازین قرن شمسی حاضر، یعنی همون دوره‌ای که استاد نیدا بود و دیگران هم آثاری ازشون ضبط شده، تارنوازی است با نام یحیی خان.
بله.
و روی صفحات نام ایشون فقط ذکر شده، تار یحیی خان، و ما میدونیم که فامیلیشون زرپنجه بوده. البته ایشون چون جزء ایرانیان کلیمی بودند نام عبری هم دارند با عنوان هارون جزاسند که از شاگردان شناخته شده مرتضی خان نیداوت هستند.
بله.
یحیی خان علارغم اینکه از محضر نیداوت بهره برده ولی تقریبا میشه گفت شونه به شونه استادشه، در این حد ایشون تارنواز قوی است، البته در حوزه نوازندگی چون آثار آهنگسازی زیاد ازشون نمونده.
نوازندگی فقط.
بله عرض کردم. البته
استاد چرلی عذر میخوام، این یحیی خان سازنده تار هم بوده
یا با هم نام ایشون؟ بله یه یحیی خان دیگری داریم
که اشتباه نشه شنوندگان.
بله بسیارم توضیح به جای فرمودید. ما یک یحیی خانی داریم که آوانس آبکاریان، ایشون ارمنی هستند و یعنی ارمنی بودن. من همه فعلای مضارع از شما استفاده میکنم از بابت اینکه وقتی تارای ایشون هنوز دست اساتیده یعنی ایشون زنده است. یحیای تارساز تقریبا میتونیم بگیم همدوره با اساتیدی مثل آقا حسین قلی و میرزا عبدالله و درویش خان و اینها بوده.
بله.
ولی تا همین سالهایی که الان داریم صحبتشو میکنیم این صفات گرامافون ضبط میشده و اینها ایشون زنده بودن و همچنان داشتن تار میساختن. منتها این یحیی خان کلیمی هستند و نوازنده تار هستند. هم شاگرد درویش خان بوده آقای زرپنجه و بعد خدمت آقای نیداوود رفته و پیش ایشون هم معلوماتی رو کسب کردن. ولی خب یه قدری علارغم این که خیلی شبیه استادش می نوازه، خب ظرایف شخصی خودش رو هم داره.
بله.
یحیی خان زرپنجه جز نوازندگانی است که متاسفانه کم شناخته شده. شاید یه دلیلش هم این باشه که ایشون یه جورایی در سنین جوانی فوت شدن، یعنی در 1111 ایشون مرحوم شده و حد فاصل 1306-07 تا 1308 تو این دو سه سال هر آنچه که آثاری ازشون ضبط شده تنها یادگاران ایشون هست. بنابراین خیلی کم میشه ازشون آثاری رو پیدا کرد، گرچه اهل تحقیق و پژوهش و مجموعه دارها و اینها میدونن که به هر حال در این کمپانیایی که اسم خواهیم برد خب نمونه های متعددی از تارنوازیشون ضبط شده که با هم سعی میکنیم یه مرور سریع داشته باشیم رو آثارشون. مرحوم یحیای زرپنجه هم دارای آثاری همنوازی هستن با خوانندگان مطرح اون سالها و هم معدود آثار تکنوازی ازشون به جا مونده که بسیار هم پر ارزش هست. من ترجیح میدم که برای شروع یکی از شاخص‌ترین آثار ایشون رو که تقریبا میشه گفت هر تارنوازی اگر اسم ایشون رو شنیده باشه قطعا با این اثر آشنا شده، با تارنوازی زرپنجه در دستگاه ماهور، یک صفحه تکنوازی داره یحیی خان در 1307 توسط کمپانی هیز ماسترز وایس ضبط شده. قدرت مضراب و تسلطی که بر ساز دارن واقعا مثال زدنی است در این اجرا، گرچه بسیار شبیه استادش مرتضی نیداوود مینوازه ولی تفاوت‌های ظریفی هم داره که خب شنوندگان با ذوق این برنامه تشخیص خواهند داد. اگر موافق باشین بشنویم.
حتما مشتاقیم که بشنویم. Thank you. بسیار خوب، من مطمئنم که شنوندگان عزیز به ویژه کسانی که در حوزه موسیقی فعالیت میکنند واقعا از شنیدن این اثر حتما لذت بردند. خیلی ممنونیم و عرض میکنم که شما دوستان اگر نظر و دیدگاهی در مورد این برنامه یعنی ساعت موسیقی دارید میتونید از طریق سامانه پیامک 30558 برای ما پیامک بکنید و مطمئن باشید که تاثیرگذار هم خواهد بود. آقای شرایلی خواهش میکنم.
متشکرم. بله، ما این قطعه که شنیدیم و همون جور که گفتم یکی از شاخص‌ترین آثار میتونم بگم تارنوازی ایران هست و واقعا سرعت مضراب و شمردگی پنجه و مضراب ایشون مثال زدنیست در این اجرا. یه نکته ظریفی هست که من دوست دارم سریع بهش اشاره بکنیم و اون این که علارغم این که شنوندگان دارن میشنون و میبینن که ما داریم از یه دوره صحبت میکنیم که مثلا استادی مثل نیداوود و شاگردش مثل زرپنجه با هم دارن آثاری ارائه میدن، صفحاتی ضبط میکنن، ولی نکته جالب این هست که به هیچ وجه اصراری بر این که مثلا اگر اون استاد حضور داره دیگه اجازه نده شاگردش بیاد همپای خودش اثر ضبط بکنه یا اصرار داشته باشه که خب تو چون شاگرد منی در حقیقت باید اون سبکیو که من یادت دادم عیناً بیان بکنی، میبینیم اصلا این موارد دیده نمیشه در اون اجراها.
یعنی همپای خودش واقعا ترقی میکنه.
دقیقاً همینطوره. اولا هیچ معاندتی در تاریخ ثبت شده شفاهی هست که با ایشون نداشته و بسیار هم با هم دوست بودن این دو نفر و حتی اگر کسی مراجعه میکرده فرض کنید به یکی از این دو استاد و صلاح دیده میشده که نزد دیگری بره معرفی میشده. و بعد اینکه در نوازندگی ما میبینیم علارغم اینکه استاد نیداوود در اوج شهرتن و یحیی خان هم یکی از شاگردای مشهور ایشونه که تازه شروع به کار کرده، با این حال مثلا در ابتدای صفحه چهارمضرابی که میزنن خب چهارمضرابیست که از استاداش نیداوود و درویش یاد گرفته ده. ولی بعد از اون جملاتی که مینوازه جملات خود یحیی خانه ده. تکنیکی که اجرا میکنه فراز و نشیب پنجش تماما دیگه میشه خود یحیی زرپنجه و این یه نکته مهمی است که در خوانندگان هم در اون سالها بوده و آثاری که میشنویم باعث رنگارنگ شدن آثاری است که به جا مونده. یعنی به هیچ وجه جلوی خلق و خلاقیت آثار شاگردان توسط استادان گرفته نمی‌شده. امیدواریم که امروز هم اینطور باشه.
امیدواریم و همین رنگارنگی اشاره فرمودید باعث تنوع میشه و در واقع تداوم پیدا میکنه. اگه قرار باشه واقعا یک نواخت باشه فکر میکنم از اون تنوع خارج میشه و خیلی هم مشتاق نیستن. همین شاید نوآوری ها هست که به هر حال انسانهای مستعد و خلاقی ایجاد میکنن و باعث میشن که این ادامه داشته باشه. این
کاملا درسته فرمایشتون، دقیقا همینطوره. و حالا در این حال خب به هر حال اجر اساتید و ارج اساتید هم محفوظ بوده در پیش شاگردانشون. برای نمونه الان قطعی که خواهیم شنید در 1307 ضبط شده، تکنوازی تار یحیی زرپنجه است که پیش درآمد اصفهان معروف استادش مرتضی خان نیداوود رو نواخته در صفحه. بله. و در حقیقت یک جوری هم پاسداشتیست از استادش که همون سال هم استادش در احار برنامه اجرای برنامه و ضبط صفحه بوده. با این حال این شاگرد سپاستان در حقیقت و خلف بله با این کار هم یه جورایی میشه گفت قدرت خودش رو نشون داده که خب من به جای رسیدم که قطعات استادم رو به خوبی میتونم بنوازم، یعنی یه جور دو پهلوس و هم این که یک سپاسیست از استاد نیداوود استادش. اگر موافق باشین این ترک رو با هم بشنویم.
بشنویم، خواهش میکنم. Thank you. بله، بسیار جذاب و شنیدنی بود. امیدوارم که شما دوستان هم که شنیدید لذت برده باشید. راجع به یحیی خان زرپنجه صحبت میکنیم، از شاگردان و همدوره ها و دیگه این آخر را بگیم همردیف های استاد نی داوود، و این اثر زیبا رو تقدیم کردیم، تکنوازی یحیی خان به شما عزیزان. بفرمید آقای شرعی ادامه بحث.
متشکرم. عرضم خدمتتون که متاسفانه همونجور که ذکر شد یحیی خان در جوانی فوت میکنن و متاسفانه اطلاعات مکتوبی هم زیاد ازشون نمونده، شاید مجموعاً بیش از یک صفحه و یک قطعه عکس در تاریخ‌های مکتوب چیزی از این نوازنده هنرمند نمونده، ولی خوشحالیم که لااقل